بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهیزد رحمت الله علیه، جلسه 173، ادله استصحاب، صحیحه ثانیه زراره، فقه روایت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث ما در فقرات صحیحه ثانیه زراره بود، 5 فقره رو مورد بررسی قرار دادیم، رابع و خامس هم خوندیم، درسته؟ اول سادس رسیدیم. فقره سادس که قسمت فقره دومیه که مرحوم شهیزاد به عنوان استدلال بر استصحاب مطرح میکنن، این بود که میگه ان رایت و فی ثوبی و علف الصلات، من اون نجاست رو در لباسم دیدم و در حال نمازم. اینجا یه نکته و تفاوتی که داره با بحث قبلی اینه که ان رأیته میگه، یعنی مشخصه برخلاف فقره سوم که میگه صلیت و فرأیت فی، اینجا میگه ان رأیته فی ثوبی، یعنی همون نجاست محتمله رو در اینجا دیدم. به الهات خب یه دقتی داره که یعنی یقین کردم که این نجاست همون نجاسته. و عنف سلات، من در حال نمازم، یعنی احتمال میدادم تو لباسم خونی باشه، الان در لباسم خون میبینم. حضرت فرمودن که تنقض و سلات و توعید نماز رو نقض میکنی و اعاده میکنی. ازا شکت فی موضع من ها ثم رأیته، اگر آمدی شک کردی بعد دیدیش، یعنی که در این صورت یقین به انطباق بر همون نجاست داری. و علم تشد که ثم رأیته رتبا، ولی اگر شک نکردی تازه دیدی، قطعت از صلات و غسلته ثم بنایت علی صلات، بنا رو میذاری بعد ادامه نمازت. چرا این کار میکنی؟ لعنک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک، شاید این چیزی که همین الان به لباست خورده خون رتبه. فلیسه یم بقی انتنگ و یقینه به شک، نباید یقینه به طهارتت رو با شک در نجاست برطرف کنی. همین الان بگو نجس شده، همین الان بنا رو بر طهارتت بذار، از همین الان بنا رو بر نجاست بذار، تطهیر کن، نماز رو ادامه بده. در این فقره ابتداعا دو تا احتمال پیش میاد در این موضع سادس. احتمال اولیه که امام ناظر به علم اجمالی باشن، یعنی تو شق اول حضرت میفرماین اگر یقین داری یک نجسه، یعنی این که میفرماین که ازا شکک تفی موز این منتون مرعیتو، اگر شک در موزش کردی، یعنی علم اجمالی داری به یه نجاستی، شک داری که این نجاست در کجای لباس هست، پس این بخوره با علم اجمالی. شک قسم دوم شک بدوی میگه، اگر نه شک بدوی برات حاصل شد، اینجا استصحاب بکن. مؤیدی احتمال چیه؟ مؤیدی احتمال اینه که حضرت فرمودن ازا شکک تفی موز این من، نه فرمودن ازا شکک تفیه. اگه میفهمدن ازا شکک تفیهه، خب میگفتیم آقا اینجا علم اجمالی نداره، اینجا خود شک بدویه. چون فرض دوم ایه که شما بگی که در واقع اینجا شک بدویه، تو شک بدوی دوتا احتمال داریم، درست شد؟ شک بدویی که مقرونه اصل و خدمت شما به احتمال نجاست باشه، یا شک بدوی که در واقع مفاجاتن باشه، یه دفعه اتفاق افتاده باشه، اینجوری تفاوت بذاری. از یک طرف علم اجمالی و احتمال اول تقویت میشه، چون حضرت فهمیدن اذا شکک تفی موضع علمن، خب اگه شک شک بدوی بود نمیفهمیدن فی موضع علمن، فهمیدن که اذا شکک تفیه، یعنی در اصل نجاست، ظاهرا اینه که مفروغ گرفتن که در اصل نجاست یقینیه، موضع نجاسته که محل تردیده. ای با چی میسازی؟ با علم اجمالی میسازی. از اون طرف حضرت فرمودن که شک ازا شککته، بحث شک رو کار بردن، اگر قرار بود در مقام یه علم اجمالی بود، بهتر بود ابتداعا به علم اجمالی اشاره میفرمودن، میگفتن که تنقض و صلات ازا علم تهو، درست شد؟ یعنی خود لفظ علم رو می آوردن، ولی حضرت ابتدا اصلا فرض رو با علم مطرح نکردن، با فرض شک مطرح کردن. فرض هر کدوم از دو تا احتمال معیدی دارد، ولی ما نیازی در این فرض برخلاف او احتمالات صورت فقره ثالثه که چون گفتیم که هم احتمال داشت استصحاب باشه، هم احتمال داشت شک ساری باشه، استصحاب احتمال داشت به لحاظ حال صلات باشه، احتمال داشت به لحاظ حال سوال باشه، اونجا باید با قرائنی بریم مشخص بکنیم که ظهور روایت در چیه. ولی اینجا ثمره ای هم نداره، چون در هر صورت استصحاب در اینجا جاریه و مشکلی از حیث استصحاب نداریم، چون نتیجه هر دو تا بحثیه که در فقره دوم چی ما بگیم که فقره دوم شک بدوی ابتداییه، بگیم فقره اول علم اجمالی، فقره دوم شک بدویه، یا بگیم نه اون شک بدوی غیر مفاجات، دومی شک بدوی مفاجات. در هر دو صورت امام تصویر کردن که فرمودن که الا تشکتم مرعیته رتبا قطعت الصلات و قسلته ثم بنیت علی الصلات. فرض بوده که در این فرض یک یقین سابق بوده و شک لاحق، درست شد؟ لانک لا تدلیل علیه شیء او غا علی. در هر دو صورت استصحاب جاریه، چون یک یقین به طهارت سابقه و شک در نجاست داریم که مجرای استصحابه، به لحاظ این تفاوت بین دو شق نمی کنه. یعنی که از اول شک داری دیگه، شما از اول شک داری وارد لباس که میشی، شک داری که از قبل نماز، شک داری که لباس نجس شده یا نجس نشده، بعد وارد نماز شدی مثلا شک داری که آیا خون به لباست وقتی زیب کردن به لباست پاشید یا نپاشید، یه نگاه کردی چیزی پیدا نکردی، خب، و شروع کردی به نماز خواندن، وقتی وسط نماز بوده نجاست رو میبینی، درست شد؟ آره نجاست بوده با همین بوده، درست شد؟ یه موقع ازت میگن نه همین نجاست هم رتب تازه دیدی، خب اینجا دیگه احتمالی که یعنی شک، این گفتیم شک بدوی مفاجاتی، یعنی وسط نماز صورت پذیرفته و اتفاق افتاده که این لباس من که نجس شده خون روشی میبینم خونه، این خون تازه یا قبل از نماز بوده، یه موقع از قبل از نماز احتمال خون رو میدیدی، وسط نماز خون رو میبینی، یه موقع هیچ ملتفت نبودی، وسط نماز یک دفعه دیگه خون رو میبینی، شک میکنی این خونه ما را همون گوسفندی که صبح کشتنه یا الان روی لباس شما ریخته، این میشود مفاجات. البته این فرض امام هم در اون فرضیه که مثلا متعارف هست یا احتمال بیدی که مثلا این خون روی لباس ریخته شده باشه و الا مثلا خون دماغ شده باشه، کسی از کنار رد شده باشه، این نسبت به اون زمان قدیمی بوده که خب مردم رد میشدن، گوسفند میکشتن، قصاب بودن، لباس دیگه خونی بوده از کنار شما رد میشده، خونش به لباس شما میخورده. تو فضاهای الان که ممکن اصلا همچی احتمالاتی تو بعضی از فضاهای خاص اتفاق نیفته، اصلا احتمال نمیدیگه این خون رد و تازه باشه که الان به لباس خورده. یک کسی که از صبح مثلا تو دانشگاه بوده، خب از سر زور رفته واسطه به نماز خواندن، یک دفعه نگاه میکنه که پایین پاچه شلوارش پر خونه. خب یه صبح توی دانشگاه توی محیط علمی که روی زمین اینجا خون نیده که پاچه شلوارش، این بار همون صبح بود که داشته ریامد سر محله حاجی آورده بودن که اسمان کشته بودن، این پاچه شلوارش همونجا برش خون پاشیده. بعد مثلا انسان یقین میکنه این فرضی که امام میزنن که لعله رتبه باشه، تو فراز متعارف زندگی های اون زمان بچه بوده، کنیز بوده، زن بوده، ممکنه که آمده باشه دستش خون شده باشه، لباسش خون بوده، به لباس خورده، احتمال مفاجات یا خون دماغ شده باشه یا یه زخمی داشته باز شده. مثلا قدیمی خیلی زیاد بود که اکثر افراد همیشه زخم، به قول ما یه زخمی یه چیزی بوده تو بدنشون، حالا اینجوری تمیز شده بهداشت اون بالا رفته، اگه احتمال نره خب هیچ. خب پس بنابراین این تیکرم بخونم، میفرماین که و فی سؤال سادس یقع الموضوع ثانی من الاستدلال به روایت. سؤال ششم اون جاییه که موضوع ثانی از استدلال به روایته، حیث و انه سعلا اما اذا وجدن نجاست فی الصلات، سؤال میکنه زراره که وسط نماز نجاست رو پیدا کردم، درست شد؟ ولی فرض هم نمیکنه که ظن اصابه قبل از صلات هم بوده، نه فرض میکنه همه ابتداعا، فرقش با اون فرضای سوم اینه که تو اونجا ظن اصابه از قبل بود، ولی اینجا اصلا به ظن اصابه کار نداره، میگه یک دفعه وسط نماز یک نجاست پیدا کردم. فعجیب حضرت جواب میدن به انه اذا کان قد شک کفی بوده این من حسن مرعا، اگه مسبوق به یک شکی بوده که بعد دیده این خون رو قطع صلات و عاده نماز رو قطع میکنه به این نماز رو عاده میکنه، چون فرضیه که از من خدمت شما حالا توضیح میدیم بناشو که اینجا حضرت چنین احتمالی رو معفو و مفروغ عن قرار ندادن. و اذا لم یشک کف مرعا و رتبا، ولی اگه شک نداشته یه دفعه او رو تازه میبینه، قصله و بنا علی فلاته لاحتمال عدم سبق نجس ولا ينبغی این گذر یقین به شک، سزاوار نیست که نقض یقین به شک بشود. حالا عرض میکنیم نه، اگه حین صلات باشه نه، این استصحاب در فرض شک روایت داره میگه جاری نمیشه تا وسط نماز. اگه نماز تمام بشه جاری میشه، اگه نماز تمام نشده باشه جاری نمیشه. حالا یه توضیح میده. خب و یحتمل ان یراد به شق الاول صورت العلم الاجمالی، ممکنم هست واقعا مراد از شق اول، حالا احتمالات روایت رو بیان میکنیم. احتمال اول میگه شق اول صورت علم اجمالیه و به شق ثانی المبدوع به قوله و الم تشد صورت شک بدوی رو مطرح کنه. یه احتماله. احتمال دوم میگه ان یراد به شق الاول صورت شک البدوی از سابق، یعنی اونی که از سابق یک چیز داشته، شک بدوی داشته، ثم وجدان و نفس ما کانه و شک و فی. میگه آقا از کجا در آوردید وجدان نفس ما کانه و شک و فی؟ چون گفت رأیتهو، فرقش با اون قسمت سوم بود، گفت ثم رأیتو، اینجا میگه رأیتهو. وقتی میگه ثم رأیتهو یعنی وجدان همون نجاستی که محتمله بوده. خب یه موقع اینجوریه و به شق ثانی، تو شق دوم چی اراده کرده امام؟ صورت و عدم وجود شک سابق و مفاجات نجاست للمصلی فی الاثنا، یه دفعه با نجاست روبرو میشه، حالت سابقه نجاست هم نداشته. ولی کل من الاحتمالین معدداتون، هر کدوم از دو احتمال بالاخره یه چیزایی داره که تقویتش بکنه. عرض کردم هر کدوم و معززش رو براتون گفتم و نتیجه المفهومه واحده علی التقدیرین، بنابر هر دو تقدیر نتیجه یکیه. نتیجه چیه؟ و هی ان النجاست المرئیه فی اثناء الصلاة اذا علم بسبقها بطلت الصلاة، نجاست مرئیه در اثناء نماز اگر مصلی علم داشته باشه به سبق اون نجاست بر صلاة بطلت الصلاة، الا و الا اگر علم داشته باشه جرا استصحاب الطهاره. میگید آقا علم از کجا در آوردی؟ مگه نگفتی احتمال میدیم به شق اول صورت شک بدوی را؟ از کجا در آوردیم علم رو؟ ها؟ چی؟ نه فیزیومیسی ثم رأیتهو که داره میگه، یعنی همون نجاسته. شک بدوی هم باشه حضرت همین میگن، میگن اگر مفاجات باشه خب مفاجات احتمال میده، ولی تنقض الصلاه و توید اذا شکک تفی موضع من ثم رأیتهو، وقتی میگه همون نجاست دیدی یعنی برات علم حاصل میشه که اون نجاست هست. حالا یا تو فضای علم اجمالی یا تو فضای شک بدوی ابتدایی که وسط نماز علم ایجاد میشه. پس اینکه امام گرفتن فرض علم گرفتن، نگید آقا شما تو شک تو فرض دوم و احتمال دوم شق اول رو شک بدوی گرفتید، علم اجمالی. پس علم اجمالی اینکه علم از کجا اومد؟ علم از تو مرعیتوی، یعنی شک بدویه که وسط نماز علم حاصل شد. پس وحیه ان نجاست المرئیه فی اثناء الصلاه اذا علم به سبقها، علم به سبق نجاست پیدا بشه، یعنی یقین کنی یه بخشی از نماز رو با نجاست خواندی بطلت الصلاه، و الا اگر علم به نجاست پیدا نشه جا استصحاب الطهاره و کفا غسلها و اکمال الصلاة، شما لباس آب بپوشی نماز تمام کنی کافیه. حالا فقه یعنی مفتابه هست یا نیست، ربطی به بحث الان ما نداریم، ما بحث فقه نداریم که وسط نماز میشی کار انجام داد یا نه. ممکنه شما فقیهن یا ما مفاد دیر قبول نمی کنیم، ولی کبرای امام را فعلا زیر سوال نمی بره. حالا دیگه وارد بحث فقه نمیخوام بشم، ما یه بحثی داریم که اگر یک کبرای تو بحث تبعیض در حجیت تو فقه بارهایی رو گفتم که اگر امام علیه السلام یک کبرایی رو گفتن که اون کبرا تقیه بود، چون تو تبعیض حجیت میگن آقا مفاد یک دلیل رو میشه به لحاظ حجیت در همدیگه تفکیک کرد، یعنی مثلا ممکنه صدر روایت تقیه باشه ولی زیر روایت رو بپذیریم. یه حالات مختلف داره، مشروع تبعیض در حجیت رو میپذیرم. من به نظر خودم میرسه که خیلی سخت بپذیرش تبعیض در حجیت. آی لارجانی هم یادم تو بحثا مطرح شده بودشون هم نمیپذیرم تا تبعیض در حجیت رو، به نظر من که اوغلایی نیست، ولی حالا مشروع میپذیرم. یه موردی هم هست، حالا دو تا مضمون متفاوته. حضرت تو یک روایتی دو تا گزاره یا سه تا گزاره گفتن، یکی از اینا قطعا تقییه، یه ممکنه بگیم آقا اینجا فضا تقییه بوده نسبت به بقیهش از فضلات الجهه جاری میکنیم و میگیم امام علیه السلام در مقام جد بودن عمل میکنیم، اونجا ممکنه. یکی از این جایی که خیلی گیر داره اون مواردیه که یک کبرای بیان کردن تصدیقی که امام میکنن تقییه، آقای میگن اینجا ما به کبرا عمل میکنیم، میگن اگر کبرای امام گفتن تطبیقش، میگن پیش حضرت میگه سعال تو ان ابواب الجواب، حضرت میفرمایند که اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجس شيئا، اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجس. کبرا گاهش کبرا خوبه، یه تطبیقش طبیعیه. به نظر ما اول دوا که نجس نمی‌کنه که هیچ. اگر یه آبی رو شما برداشتی تا حدی که دیگه تقریبا سد بول کنه یا بولاب بکنه دیگه، و الا اگر رنگش درد زد یه گند بول حمار هم میده ولی آب دیگه نداری، باید با همه آب وضو بگیری و تیمم دم باطله. لازم فقشیه همین دیگه، ولی زرد هم شده، بوی نجاست هم گند هم گرفته، رنگش هم زرد شده، ولی هنوز به حد نرسیده که بول غلبه پیدا بکنه. به حدی که بگن این بولیه که یکم آب داره، نسبت نسبی هم که باشه بعد هم هنوز تا آب بکنه آقای میفرماید خوبه. اینجا تطبیق قطعا طبیعیه، اصلا اول دوا موجب نجاست نمیشه. اهل سنت میگن بول چهار پایان نجسته، لذا بر اساس توی آقای میگن بابو کبرا عمل میکنه. یا اگر یه جایی برعکسش شد که صغرا آمد هست مطمئن من شما جدی بود، ولی کبرایی که امام دارن به عنوان استشهادی در مقام میارن کبرا طبیعیه، اصلا ما نیاز به همچون کبرایی نداریم. و حضرت میفرمان میگه مثلا این چرا نجسته، حضرت میفرمان این نجسته توسط میکنن به یه قاعدهی که در فقشی و قاعده رو قبول ندارن، دقت کردی؟ یا در عرض به یه قاعدهی توسط میکنن که در فقشی و قاعده توسط. ما میتونیم این جایی که کبرا طبیعیه تطبیق صحیحه بگیم نتیجه فعلی که در صغرا امام دادن قابل عمل و حجته، این بحث اختلافیه. حالا بر فرض که شما بخوای بگی که اینجا مشکلی که در روایت وجود داره تقیه ای قطعا نیست، مشکلیه که خارجان محقق نمیشه فرضی که امام گفتن، به یه لحاظی اصلا مطابق مراد جدی نیست، چون میدونیم به طور متعارف اگر قرار باشه فرد بره لباسش رو انجام بگیره منافات داره با اینکه صورت نمازیه و هم میخوره، یا باید بگیم صورت نمازیه در نماز شرط نیست. فقهای از طرف دلیل دارن که ماهی صورت نمازیه موجب بطلان نماز میشه. همین میگم دیگه، این فرضا متعارف نیست. کسی کنار شیر آب و کنار نهر آب نماز بخونه، تازه کنار شیر آب، شیر آب که نبوده اون زمان، کنار کوزه بوده و باز با کوزه تو حالت نماز نشسته اونجا، هی این نجاست رو میمالی، بعد میگه چیکار داره میکنی؟ میگه سبحان الله سبحان الله. جواب نمیدیم. میخواد بگه چی؟ او بیاد لباسش آب بکشه، از این خود لباس نمیشونه. اصلا همین که وسط نماز شما بشینی لباس بشوری، لباس شستن ماهی زلاته با درد لباس شستن. نه حالا این نجاستی هم که دم و رعافی که ریخته روی لباس، اصحاب صحبی دم و رعافی یک قطره یک گوشه ریخته که اینجوری پاک میشه، بعدم این خودش نشوندن دیگه، تا حالا اصلا خون نشسته میشه. تا حالا لباسی که با یکی یک ذره میشه که خون پاک نمیشه، خون با آب سرد و به سختی پاک میشه، خون از روی لباس راحت پاک نمیشه. حالا ما که در اون زردی چیم خب یه شبهی که در مقام شده یه فرمایش مرحوم شیخ اعظم دارن، میگن که تعارض وجود داره بین این فتوایی که تو فقره ششم وجود داره با اون فتوایی که در فقره سوم روایت بنابر فرض سوم مطرح میشه. اونجا ما بنابر فرض سوم چی گفتیم؟ فرض سومی بود که قطع به طهارت داشت، زن به نجاست پیدا میشد، بعد شک که در نجاست این الوصف پیدا میکرد نماز میخون، بعد یقین به تطابق نجاست پیدا میکرد. درست شد؟ یعنی شک و بعد یقین به تطابق. با فرض الان ما چه فرقی میکنه؟ فرض الان ما هم که در وسط نماز ابتدای نماز که شروع کرده شک داره به اصابه نجاست به لباسش، بعد یقین حاصل میکنه به اینکه لباسش نجسته. درست شد؟ همون نجاست سابق بوده. تو اون فقره حضرت تو فقره ثالثه فرمودن که فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه. گفتیم بنابر وجه سوم میگیم فرأيته فيه، اونجا حضرت فرمودن تغسله ولا تعيد الصلاة. درست شد؟ نماز رو میخونی و اعاده میشوری لباس رو، ولی نماز اعاده نمیکنی. ولی اینجا فرمودن که تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت في موضع ثم رأيته. دو تا فرض یکی بوده، شک بوده، فقط تفاوتش در این بوده که در فقره سوم نماز تمام میشه، بعد از نماز عرض کنم خدمت شما میبینه، ولی در اینجا در وسط نماز میبینه. چه فرقیه که اگر نماز تو همه نم بعد از نماز فهمیدی تمام نماز با نجاست خوندی، نماز باطل نیست، ولی وسط نماز فهمیدی این مقداری که تا حالا هست با نجاست خوندی، نمازت باطله. چی با هم اینا با هم جور در نمیاد، تفاوتی بین تمام و نقص نماز نیست. پس میگه فقره سوم بنابر احتمال سوم با فقره ششم تعارض داره، روایت دوچار تعارض صدر و ذیل در روایته. مشهوری که حالا بالاخره بعد به مرحوم شیخ جواب میدن که مرحوم شیخ این از کجا در آوردی؟ کی گفته نماز تمام بشه و تمام نشه فرق نکنه؟ شاید برای اتمام نماز یه ملاک وجود داشته باشه که ساره در اونجا فارغ بشه و براعت جاری بکنه، و یا به قول ما اصلا نماز رو صحیح بدونه، او شک رو و یقینی که میتونی با نجاست خوندی در نمازی که تمام شده، چون نماز ازش فارغ شدی، خود فراغت از نماز یه خصوصیتی داره که بگه به این شکه اعتنا نکن، مصلحت طهاریه‌ای که یقینا از دستت رفته چون نماز تمام شده به قدری نیست که شما بخواید دوباره نماز رو اعاده بکنی، مصلحت فوت شده. ولی در اثناء صلاه اینجوری نیست، یا به تعبیر ثالث چون کل نماز رو خوندی و مصلحت تمام اجزا گیرت آمده، اینجا اون مصلحت طهارت در مقابلش اینقدر نیست که اکتفا بکنه که مولا بگه نه اینقدر مهمه که دوباره لازم نماز اعاده کنی، ولی وسط نماز هنوز بقیه اجزا که مصلحتش گیر نیامده، یه ذره مصلحتی که از نماز ازت بدون وضو محض تحصیل شده اینقدر ارزش نداره که مولا از طهارت دست برداره. میگه نه دوباره از اول بخوان با طهارت بیان. ولی خود فراغ از نماز و تمام شدن از نماز خودش یه خصوصیتی داره، درست شد؟ حالا من عرض کنم خدمت شما چیزم هست، حالا یک ذوقای بی خودم اگه بخوام در اینجا بدیم، که غالبا رکعت اول و دوم شک در اینا، اگر اواسط نماز بیشتر باشه یا در نماز بشه، غالبا شک در یک و دو دیگه، درست شد؟ شک یک و دو در جاهای دیگه هم جزو شکای مبتله. چرا؟ چون مما فرض الله. ولی اونجا غالبا یا تو سه یا تو چهاره، یعنی من میخوام بگم که یه مقداری از مما سنه و نبیر هم هست. مما فرض الله آوردی، مما سنه و نبیر هم آوردی، یعنی فرض الله تمام شده، اون سنت هم همه رو بعدش آوردی، نمازت فارغ شدی، بعد شما بخوای بگید نماز نمازت خراب کنی که نه، ولش کن دیگه، حالا که آوردی هم فرض الله را آوردی هم فرض النبی را آوردی. ولی یه موقعی هم هست نه، یا تو همین فرض الله تو بی طهارت آوردی، هنوز در فرض الله هم هستی، اوائل نمازی یا اواسط نمازی نماز رو بشکن. حالا این ذوقیه، ولی میخوام بگم با اون چیزایی مثل شک شکوک هم که نگاه میکنیم سازگاره، به تو سه و چهار و دو و سه شکا قبوله، ولی تو یه رکعت اول و رکعت دوم که شک میکنیم شکا مورد پذیرش نیست. رضا این فضا هم هست، ممکنه حالا بالاخره به عنوان اینجا حالا نفهم اصلا شیخ بحث تنظیر روایت با جای دیگه نیست. شیخ میگه تو خود همین روایت، اگر خوب دقت کنید، اگر این روایت، یه نکته بگم، حواستون باشه که اب نداره اگه تمام بشه نماز. آره خب نکنید شما باز دوباره همون خلطی کردید. شیخ حق نداره اینجا اشکال بکنه به مضمون روایت با معارضش با روایت های دیگه، چون اون بحث جنبه بین روایاته، به این روایت خلالی وارد نمیشه. اگه یه تیکه از روایت با یه تیکه از روایت دیگه معارضه داشت، اون مشکل واقع نمیشه، چون واقعا ممکنه مراد جدی امام مجموع بین دو تا روایت باشه. مثل همه موارد تعارضه، کسی نمیاد یه روایتی که ذیلش با یه روایت دیگه تعارض داره به این عمل نکنه، میگه این تیکه روایت قبول میکنیم، این ذیلش با اون روایت دیگه تعارض میکنه. جمع دلالی یه که میگیم که آقا روایت اینجوری یا ترجیح سندی که میگیم روایت اینجوری هم میکنه. گیر الان مرحوم شیخ که یک دلیل داخلش دو تا حکم متضاد آمده، اینجا جمع کردن به این راحتی نیست. نمیتونی بگه امام از صدرش یه چیز اراده کرده، از ذیلش یه چیز دیگه اراده کرده. کلت یکی از مشکلات دلالت روایت تعارض صدر و ذیله، ولی هیچ وقت شیخ تو بحث اصول به یه سند که تمسک میکنه به معارضه شکار نداره، بحث فقهی نیستش که، لذا شیخ هم بحث معارض رو به کار نبره، بحث اینکه خود این روایت حجت نیست چون صدر و ذیلش با هم نمیسازه. وقد ادعا وقد دعی فی کلمات شیخ الانصاری رحمت الله علیه وقوع التعارض بین هذه الفتوى و فی الروایه و الفتوى الواقعه فی جواب السؤال الثالث اذا حملت علی الفرضیه الثالثه
که اگه شق سوم رو بعد صف فرض سوم حمل بکنیم، اونجا حضرت گفتن تو همین فرض که اگر در وسط نماز شک کردی بعد از نماز یقین حاصل شد که برای که این نماز رو در نجاست خوندی صحیحه، اینجا میگم باطله. اسمی کلت الحالتین وقعت صلاته فی النجاست جهلا، حالا اما به تمامها کما فی مورد سوال سالس او به جزء منها کما فی مورد سوال سادس، فکیف حکم به صحه حکم به صحه یا حکم الامام به صحه صلات فی الاول و بطلان حافظ ثانی؟ والجواب ان کون النجاسه قد انکشفت و علمت فی اثناء الصلات، ای که منکشف شده نجاست و علم پیدا شده به نجاست در اثناء نماز، شاید همین وسط نماز بودن، قد یکون له دخل فی عدم العفو عنها، ای خودش دخیل داری باشه که امام عفو نکنه بگه نه برگرد نماز دوباره بکن. فلا یلزم من العفو عن نجاست لم تعلم اثناء الصلات العفو عن نجاست علمت کذلک. میفرماین عرض کنم خدمت شما، لازم نمیاد وقتی عفو میکنی از نجاستی که علمش بهش پیدا نمیکنی در اثناء صلات، عفو از نجاستی که علم پیدا کردی در اثناء صلات. تو عرف هم همین جوریه، تو عرف هم یه کار تمام کنی میگن آقا لازم نیست دوباره از سر بگیری، ادنه کارتی تمام شد تمام شد بسر دار کنی تو لباس. یکی کچهوال برای شما دوخته، وقتی کچهوال دوخته تمام شده، قبار دوخته، میری قبار تحویل میگیری، میبینی یک مقداری این مثلا از جادوگرهاش خرابه، یه مقداری میگه حالا که دوخته تمام شده ولش کن برم داریم میگیم، ولی وقتی وسط کار میری پروف کنی میبینی نصفش دوخته بر دوخته، میگه آقا بازش کن دوباره بدوز. دوباره هم اونجوری که وقتی یک کار نیمه کار است ممکنه که کاری بگه آقا درستش کن، وقتی تمام میشه تمام میشه. تو ساختن و سازیه شما نگاه میکنید این دیوار، میبینید این دیوار کج شده، میگم آقا دیوار چی میفهمی؟ میگه آقا دیوار کج شده، میگه آقا دیوار جمع کن دوباره درست از پایین بچینی، دیوار تو کج شده، یا باراش رو رفتی میگه آقا این ایبر ایبر بچین، میگه تمام شده، میگه آقا دیوار تا اینجا، میگه آقا این خراب شده، من بعد گفتم زبدری بچین، تو اینا رو اول صاف چیندی، رج جمع کن. حالا نکنه نمیدونم اهل بنای هستی یا نه، اصل رجاییه که آجرای رج بالایی رو باید هر کدوم وسط آجر پایینی بزنی دیوار محکم بشه، بعد رفته میبینی حواست پرت، آدم بنده هم ناشیه، میبینی سه تا رج آجرا رو همه رو باید صاف چیده، یک نیمه سر رج رجا رو یه نیمه میذاره یه درسته میذاره، خب این دیوار سست میکنه دیگه. اگه وسط دیوار شما برسیم یا چیزی خراب کنی سه تا رج دوباره بچین، ولی وقتی آمدی چینده رفته تا بالا تمام هم شده، این وسط سه تا رج بعد چینده دیگه، دیواری که تا سقف رفته چینده ضربی رو روش ورزی زده، نمیگه نه این سه تا رجش خراب تمام میشه. پس بنابراین عمل که تمام شد دیگه تمام شد دیگه، ولی چیزا بعد نمیگرده. نه بحثتر ایه که شما به این معیار که یقین نداری خط نکنیم، اینجا ما اینجا حکم صادر شده میخواییم توجیهش کنیم، این توجیهی که نمیشه که حکم صادر کنیم، هر جا اجزا ثابت شد این میشه وجه اجزا باشه، ولی با این وجه که ما نمیتونیم اجزا رو ثابت بکنیم دیگه. فرضیه که امام فتوا دادن، شیخ اشکال میکنه میگه این فتوا تحافظ داره، ما یه وجه عقلایی که درست میکنیم تحافظ رو از بین میبریم، ولی ما که نمیتونیم با این وجوه فتوا صادر کنیم. ها اگه نه نشد، شما بفرمایید از این وجه میشه اجزا رو استفاده کرد، عرض میکنم نه، شما بفرمایید اجزا رو با این وجه میشه توجیه کرد، میگم بله. سر جای خودش خانم میگه اجزا
بود،
این روایت مختص به نماز، این خصوص نماز چجوری مخواهی بس کسی کجا کبرا داشتی؟ نه 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 علا یقینه ما تو تیکه دوم بشه، ما تو تیکه اول تعارض داریم، اونجایی که امام میگن اعاده کن تو شق اولی، ما نه تو شق دوم، تو شق دوم استصحاب رو جاری کردن، تو شق اول امام تو نماز فرمودن، اونجا تو همین نماز گفتن اعاده نکن، اینجا تو همین نماز گفتن اعاده بکن، درست شد؟ خب اینجوری که چرا تو این شق گفتن اعاده بکن، میگیم اونجا گفتن اعاده بکن بخاطر که نماز تمام نشده، اونجایی که امام گفتن نکنید اونجا استصحابه، اونجا استصحابه، اونجا یک کنت علی یمین من سازی، اونجا از باب استصحابه، در خصوص استصحاب هر جا استصحاب آره دیگه استصحاب درست شد، درست شد اونجا هم هر جا اونجا به استصحاب تمسک کردن، هر جا شما تو قاعده اجزا با استصحاب تونستی جاری کنی جاری کن، مثل اونجا استصحاب داره آره، استصحاب نیست که اجزا با استصحاب درست نمیشه دیگه، درست شد.
دلیل خاص میکنه. این کبرا شما خواهی سرایت بید. این تمام.
پس مقد دو یا این که گفتیم و جواب و انکون النجاسه قد این کشفت و علمت به اصلاح استلات قد یکون و لهو دخلون که عدم العفه انها فلا یلزم من العفه عن نجاست لم تعلم اصلاح استلات العفه عن نجاست علمت کزانه.
بس این یک نوست. هادا حاصل الکلام فی فقه روایه.
اما تفسیر الکلام فی موقع استلال فیقه و فی مقامه. ما تا حالا آمدیم چیکار کردیم؟ زور خودمان زدیم به لحاظ صور صور بحث معلوم کردیم. ولی الان ما تو احتمال اول خب آقا بیا آیستر روشن کن. شما گفتی بنابر احتمال دوم و احتمال سوم و احتمال چهارم استصحاب جاریه، ولی گفتی بنابر احتمال دوم احتمال قاعده یقینم بدی. خب بیا درست کن که قاعده یقینه و قاعده یقین نیست و استصحاب آیستر ایره باید درست کنی. اگه یادتون باشه شق دوم چی بود؟ فرض شق دوم قطع به طهارت زن به نجاستی بود که قطع به عدم اصابت داشته باشه و بعد شک تو همون نجاست بکنه بعد از نماز. دو تا فقره نیاز داریم، قطع به عدم اصابت، شک در همون نجاست. به روایت رجوع میکنیم فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَنْ ذَلِكَ. تا اینجا روشن. فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ثم صليت فرأيت فيه. اگر بخوام شک و یقین درست کنیم، شک و یقین از فنظرت و صليت پیدا میشه. باید بگیم فنظرت و فلم ارى شيئا، یعنی چیزی پیدا نکردم پس یقین حاصل کردم که چیزی نیست. چیزی پیدا نکردم یقین حاصل کردم چیزی نیست. بعد اونجایی که میگی صليت فرأيت فيه یعنی که نگفته فرأيته فيه، پس بنابراین اینجا یقین حاصل نمیشه که همون نجاست سابقه، شاید نجاست جدید باشه، پس میشه شک. آیش داد میفرمایند نسبت به فقره توم بعید نیست از بابی که امام ضمیر رو نیاورده و ضمیر رو حذف کرده اینجا بگیم ثم صلیت و فرأیت فی، با شک سازگاره. ولی اون تیکه اول فنظرت و فلم ارى شیئا واقعا استظهار نمیشه. فلم ارى شیئا یا من چیزی ندیدم، یعنی که من یقین کردم چیزی نیست. آیستاد میفرمایند واقعا ظهور و استظهار این قسمت اول که فلم ارى شیئا در قطع به عدم نجاست نیست. چون نیست پس بنابراین ارکان قاعده یقین در اینجا تمام نیست و استظهار نمی کنیم. حالا هرچه از استصحابه، حالا می خونیم کدوم استصحابه، استصحاب به لحاظ حال صلات یا استصحاب به لحاظ حال از اون سؤاله، ولی فعلا هرچی هست این روایت در مقام قاعده یقین نیست. در یقین به عدم نجاست. این
نظر
تو قبلش نباشه درست بود. یعنی نظر تو فرمایید گشتم تو. یعنی فحش دیگه. فحش دیگه پیدا نکردم. فنظرت و فلم ارى شيئا دقیقاً یعنی همین. یعنی نکن یعنی نه یقین آور نیست. با یقینم بعد آیستاد میگن منافات هم نداره ولی ظهورم نداره. میگه آ گشتم چیزی پیدا نکردم. چیزی پیدا نکردم یعنی که بالاخره من پیدا نکردم. شایدم باش. چی؟ نه ظهورم نیست. نگرانی پیدا کردی نیست اصلا. هم نمیگه میگه گشتم ظهورم نداره، میگه گشتم پیدا نکردم. آی صد بعد ادامه کنه میگه مجمل روایت واقعا به هر دو تا شکش میشه، ولی واقعا ظهور در این نداره که بگه چیزی پیدا نکردم پس یقین کردم نیست. نه خسته میشه دیگه. نه از بابی که فکر میکنه زن کافیه، از بابی که فکر میکنه فصل بیشتر از این نیاز نیست. حواستون هم باشه دیگه فصل میکنه زراره است دیگه، زمان الان ما نیستش که رساله عملی با این شبوق. او تازه داره اول مسئله استصحاب رو میپرسه، یعنی وقتی داره میگه هنوز قبل از اینکه با امام صحبت بکنه، نه به عنوان حکم شرعی، به عنوان همین روش عقلایی که آقا عقلا اگه احتمالی رو میگه بررسی میکنن تا او احتمال به حد معتدم به حد بین بره. نباید در مواد احتمال قطع به عدم ثابت بشه. همین که قطع به وجودی که داشتن زلزل میشه یا به طور متعارف، مخصوصا که قبلش یقین نیست. اگه شما یقین به نجاست دارید فقره سوم نه فقره ششم میگه زدن تو انده و اصابه هم. اگر انسان یقین داره به نجاست، خب علم اجمالی بحث تام میده، چون میدونه اگه کار نکنه مجبوره همه را آب بکشه. ولی وقتی انسان نه یک زن میداره فکر میکنه به این لباس، شما وقتی یقین دارید لباس نجسته همه داشت نگاه میکنه، ولی اگه فکر میکنه که نجسته لباس نجست شده یا فکر میکنه به این نجسته شده های مقدار فرس کنم این که یقین حاصل که این نجیز نشده، نه یعنی که من پیدا نکردم. پس بنابراین یه نکته در فقه روایت حاصل الكلام في فقه الروايه و اما تفصيل الكلام في موقع الاستدلال فيقع في مقامين المقام الاول في الموقع الاول يعني فقره سوم والكلام فيه في جهات الجهة الاولى ان الظاهر من جواب الامام عليه السلام تطبيق الاستصحاب لا قاعده يقين رو از کجا در آمده آیستد و ذالک لان تطبیق الامام لقاعده على السائله متوقف على ان يكون كلامه ظاهرا في تواجد ارکان تلك القاعده في حالت المفروضه بعد ارکانش وجود داشته باشه ولا شک فی ظهور کلام سائل فی تواجد ارکان الاستصحاب من الیقین به عدم النجاسه حدوثا و شک فی بقائها نسبت به استصحاب ارکان ثابته قطع عرضون فرسیم شما بفرمایید که عدم نجاست سر صبح داره که ما اینجور تقریب کردیم بس شک در بقایش هم پیدا میکنه پس استصحاب جاریه اما تواجد ارکان قاعده یقین فهو متوقفون علا ایکون قولو فنظرتو فلم ارشای آ مفیدن لحصول الیقین به عدم نجاست حین الصلات به سبب الفحص و عدم الوجدان یعنی که وقتی رفتم و گشتم و نجاست رو پیدا نکردم یقین به عدم نجاست پیدا کنم و ایکون قولو که میگه فرع ایتو فی مفیدن لرؤیت نجاست یا شک فی کون آهیل مفروض آنها سابقا خب توی تیکه دومش اشکال نداره بله اگر گفتیم فرعیتو فیه یعنی میگه نجاستی رو پیدا کردم چون نگفته رعیتو درسته باید نجاستی رو پیدا بکنه که شک بکنه که آیا همون نجاست مفروضون انه یا نه ولی اگر اینجا هم یقین حاصل بکنه مجرای قاعده اصلا استصحاب هم نیست فر و ایم کون قوله فرعیتو فیه مفیدن لرؤیت نجاست یا شک و فی کون آهی المفحوث مفحوث انها سابقا معنی العبارت الاولا لیس ظاهرت العرفان فی الافتراض اصول الیقین حتی لو سلمنا ظهور العبارت الثانیه فی الشک حتی اگر زیر رو بپذیریم که بگیم نگفته فرعیتو فی گفته فرعیتو فی پس نمیدونه این نجاست همون نجاست هست یا نیست ولی صدر روایت واقعا فنظرت فلم ار شیئا به این معنی نیستش که قطع علم حاصل کرده یعنی که من چیزی پیدا نکردم این جهت اول جهت دوم که در فکر روایت مورد چه سال داره؟
من گفتیم اول مختلف بودن چهار مورد یقین
و شک گرفتیم آره حالا بخیم استثار کنیم
آره ما
اینجا
حق داریم بین این چهار مورد بگیم مثلا یکی زدن یقین چون چهار داشت مورد اراده نکرد یکی شو اراده کرده
قادر هم نبرسیم
احتمال اینکه استثار باشه
احتمال اقلی که ما خارج کردیم درست شد؟ احتمال دوم هم خارج کردیم الان عملا گفتیم تو شک ساله نمیشه به معنی احتمال سوم و احتمال چهارم برای چی تفاوت احتمال سوم و چهارم چیه؟ در اینکه در چهارم استصحاب هم به لحاظ حال سوال بود هم به لحاظ حال صلات در سوم فقط به لحاظ حال صلات بود حالا یا حال سوال فقط به حال سوال بود حالا ما خب اینو بررسی کنیم همین الان سوال ما یکی یکی اینا رو بررسی کنیم
ما کلا احتمال اینکه استصحاب بیشتر دیگه
در صورتی که ظهور نباشه در صورتی که ظهور نباشه در صورتی که ظهور نباشه احتمال همیشه هست بله و از وقتی سه تا احتمال در روایت داشته میشه با یه احتمال یه چیز میشه سه تا احتمال چیز دیگه میشه بله ولی فرض اینکه ما بخوام الان استظهار بکنیم دیگه بخوام ظهور بگیرم با ظهور حسابش فرق میکنه خب نکته دومی که پیدا میشه اینه که آقا این استصحاب ما به لحاظ حال سؤاله یا به لحاظ حال صلات خوب دقت کنید تو روایت میگه رأیت فی اگه یه رأیتو یعنی رأیتو حوفی یعنی عین همون چیزی که بوده همون رو به عینه دیدم پس به لحاظ حال سؤال یقین به نجاست داری دیگه در این صورت نمیشود استصحاب فعلی جاری کرد چون به لحاظ الان یقین به نجاست داری میدونم همون نجاست سابقه هست درست شد؟ خب پس فقط اینجا نسبت به استصحاب حال صلات جاری اگرم از اون طرف وقتی میگه فنظرتو فلم ار شیئا این بحث داره ایه فنظرتو فلم ار شیئا ظهورش ایه که یقین به فحص با فحص یقین به عدم وجود پیدا کردی خب در حال نماز با یقین به طهارت نماز خواندی دیگه جای شک نیست که بشه به لحاظ او حسه چیکار بکنی استصحاب جاری کنی دقت کردید اگر فنظرت فلم ار شیئا یعنی در اونجا یقین حاصل به عدم نجاست کردم پس یقین به عدم نجاست نماز خواندم مجرای استصحاب نیست از اون طرفم فرعیت فی یعنی اگه فرعیت فی خب پس الان نجسه دیگه استصحاب جای سوال نداره پس اتصاب به چه لحاظی داره جاری میشه؟ آیه صد میفرمایند که فرعی تو فیه رو نمیشه واقعا حملش کرد بر رعی تو هوفی، درست شد؟ چون میگن رعی تو فی در واقع یک عنایت اضافیه که قرینه میخواد اگه مولا قرض داره که او رو بفهمونه، یعنی اگه مولا میخواد با این نکته ما بفهمونه که این نجاست عین همون نجاسته، باید میگفت یا راوی میخواسته میگفته فرعی تو هوفی. یعنی وقتی میگه فرعی تو فی یعنی چی؟ یعنی مجمل گرفتم یه نجاستی هست محتمل انطباق با همون نجاسته، ممکنه هم هست نجاست جدیدی باشه. خب پس بنابراین حالا که اینجوریه و اصلا مولا مفعولم حذف کرده، ضمیرم نیاورده، نگفته فرعی توهو، بعضی خودش نشون دهنده همینه که فرض یقین سابق رو مطرح نکرده. پس بنابراین ما حاصل چیه؟ فرعی توفی رو جاری ندونستیم، استصحاب رو به لحاظ حال سوال جاری میکنیم. معیدش چیه؟ معیدش چیه که فنظر تو فلم ارشیعا ظهور در حصول یقین هم نداره. آقای ایروانی میفرمایند ولی منافاتی هم نداره از این طرف، یعنی مجمله میسازه. حالا به عرف میگی، میگی که عرض کنم خدمت شما چیکار کردیم، میگی که میگی که مثلا فلان چیز بود، میگی نه با هر چی گشتم نبود. حالا یکم لحن رو هم درست بکنی، الان شما میگی که فلان چیز بود، که نه بابا هر چی گشتم نبود. یعنی چی؟ یعنی گشتم، بعد گشتم یقین حاصل کردم. پس اگر این حالت باشه، این لفظ رو به کار بردن، یکم چاشنی لحنم که داشته باشه، همه معنا رو میفهمونه. عرفان هم دارم خونه، میگه آقا تو که میگه که این که آمد بابات بود، میگه که بابات بود آمد خونه، میگه نه بابا همه اتاقا رو گشتم بابا رو ندیدم. خب یعنی چی؟ یعنی یقین حاصل کردم که بابا نیست. کسی که آمده تو خانه احتمالا گربه در رو باز کرده است که بابای ما نبوده. همونجا عرض کردم، گفتم همونجا گفتم، گفتم آیه صد میفرماین که این روایت مجمل میشه در نهایت. همونجا گفتم، گفتم آیه صد میفرماین که به اون طرف ظهور نداره. شما خواهدید ظهور درست کنید، گفتم آیه صد مجمل میگیره. الان ظاهر عبارت شما بیه، میگن در این طرف ظهور نداره، اون طرفش هم مخالف نیست. یعنی اینجوری نیست که برای این بر ظهور درست میشه، یعنی کلام مجمله، هر دو تا احتمال میره. عرض کردم لحن ضراره ضبط نشده در روایت، احتمالا امام با لحن ضراره قرآن ظاهره فرقیده که همون دیگه قرینه بر ظهوره. خود لحن مجمله، میگه که الان چون وقتی دو احتمال داره، میگه فنظر تو فلم عرشه، یا میگه فنظر تو فلم عرشه. خب تمامی که در اولی یعنی شک در تمامی هم یعنی، ولی هیچ کدومش رو شکل. حالا من هر آیه صد دارم تقریب میکنم. آیه صد میفرماید در اینجا چی میفرمایید؟ آه میگم صد داره اینجا لحل میشه از خدمت شما. خب با صد هم هست و چه حالت چهره هم هست و حالا همش با هم زهاره اگر فکر میکرد ما کل یک جلد اصول ما رو میخوایم به این ستا روایت این درست بکنه، درست رو در نه درست رو در بود سآل رو بکنید، هیچ بی سآل رو بکنید. نه اینکه زمین رو حذف بکنن این معمول نیست. تصیف آره، نه تصیف آره، احتمال تصیف میره، احتمالی که نقل به معنی را آقا احتمال نقل به معنا نمید، واقعا فرعی توفی با رعی توفی اینا نقل به معنا نمید، ولی تصحیف تصحیف که خب برای همون اصالتی که داری کنید. بعدم اینجا احتمال برعکس، اینجا احتمال تصحیف کمتر میدیم. چرا؟ چون دو تا فقره روایت در یکی ضمیر آمده، در یکی نیامده. این توجه راوی رو جلب میکنه به اینکه آیا این فرعی توهویه یا فرعی توهیه. برعکس خیلی وقتا بعدم ما هیچ اختلاف نسخه هم نداریم، احتمال نقل به معنا که نمیدیم، نقل اختلاف نسخه هم که نداریم، همه نسخ به همه دقت او رو گفتن فرعی توهو فی، رو گفتن از قضا صحیحه اول زراره خیلی عباراتش با هم اختلاف داره. آیستن چند از اختلافات تو جمعه گذاشت آوردن تو روایتتونه، ولی این روایت از اون روایت هایی که لحاظ اختلافی خیلی اختلافش کم. نه آقا اینا همش دراره اصلا معروف بود که شیشه دواتش ضرب دواتش بغل جیبش بود، همون ما گفته کاغذ بودن می نوشتن. ها بابا فضا اجبوده خیلی معلوم نیست که از ما استعدادش ها بیشتره، همون قضیه های تبریز های خوییه معلوم نیست که حالا دراره خیلی خوش استعداد بوده، یعنی که باید از شاگردش بپرسید. بعضی هاشون خوش حافظه بودن، این که میبینی شما خوش حافظه هم بودن علت چی بوده؟ که دیدن جدی دارم میگم دیگه، کار زندگی دیگه که نداشتن، کارشون فقط همین بوده دیگه. مثلا تمام این که علوم اون زمان رو جمع میکردن، میگه چی کار میخواستن بکنن؟ مثلا میگن آقا مثلا حافظ، خود حافظ هم میگه دیگه که چی
داد از رسد به گردون گردون با سان حافظ قرآن زبر بخوانی بر چهارده روایت. خب اون زمان برنامه بوده، الان هم هستن بعد از همه آقا قرآن به چند تا چیز حفظ دن، مثلا انقدر مثلا تو مسابقات بین المللی مثلا به قرائت وشق خواندن که دیگه مثلا حفظ شدن که این چی جوری میخونه، گفته چی شد؟ مثلا همه مسابقات قرائت خب بعضی ها بر اساس قرائت او مخونن دیگه، مثلا بعضی از کلمات ما هم گوش کردیم تو همین رادیو قرآن، بعد که میفهمیم آقا مثلا اختلاف قرائت هم داره، من تو میخونم میگم بعد از آیه ها رو میفهمم که اینجا اختلاف قرائت دیگه هم داره، اینجوری هم خونده میشه. میخوام بگم که از اختلاف قرائت نیست که هر کی خواست اشتباه مقاله بکنه حالا اینا چه جوری بوده، مقاله کارش همین بوده، عزت و افتخار اون زمان هم دیگه قرآن رو به حفظ حفظ داشته باشه. خب حفظ میکنن، الان که کسی میشینه شاهنامه رو حفظ میکنه فکر میکنم شاهنامه بنزه 5 تا قرآن بشه، نمیشه؟ فکر میکنم حفظ شاهنامه بنزه 4 5 برابر قرآن بشه، که میگن ذهن انسان قابلیت حفظ 600 برابر قرآن رو داره، مغز انسان فرمت حفظ بالفعل 600 تا کتاب منظور قرآن رو حفظ کنه. حالا که دیگه همه کار زندگیشو بذاره میشه قرآن حفظ کنه، حالا 10 تا حفظ کنه، میگم فلانی حافظ 100 هزار روایت بوده. از دیگه سری علمای قدیم متصل درسش اشکال کرده بودن، علمای قدیم بوده خدا رحمت بکنه، بعد پای بالا بودم اون لحجه یزدی هم بشه گفت دیگه تقیر جوری نبینن ها، چهار کتب اربعه رو حفظم. بعضی ها نقل میکنن که جلسه بعد چند نفر کتب اربعه رو آوردن، از کتب مختلف و جای مختلف سوال کردن، هر چی میخواندن با هم اسنادش روایت رو میکن. ما میخوام بگم علما اینجوری بودن، آی بروجردی اینقدر بر اسناد روایت تسلط داشت، یه قضیه شاید شنیده باشه معروفه که میخواستن امتحان کنن یه آقایی با دقتی دو تا سه تا روایت رو، خودش هم ملایی بوده دیگه، دو سه تا روایت رو متن و سند روایت رو آمده با هم تلفیق کرده بود یه روایت درست کرده بود، میشه هر کی بوده راضی شده بودن ها روایت خوب سندش هم خوب دلالتش هم خوب، هیچ کی تشخیص نداده بود که روایت مجهوله. میشه بروجردی که برده بودن گفته این سه تا روایته، ای تیکه سندش با ای تیکه متنش ما رو روایتی که اونجایی ای تیکه سندش. خب هستن افرادی که انقدر مسلطن که شما تا روایت جلوش میزنه، من مثلا من دیدم خودم یه کسی که همجوری برق میزنه تمام خود باسی جوادان شروعی ما کار میکردیم، واقعا شاید تمام اصلا کافی ایشون نزدیک حفظ بشه، کسی که کار کرده اصول خود کرده وقت گذاشته تو رشته تخصصش آن، حالا به ما نگاه میکنیم میبینیم پس اینجوری هم نیست که راحت میشه. خب کجا رفتیم؟ چه حاشیه بودیم؟ خب مطلب چه گفتم پس دیگه؟ خب نه یه نکته فاقی و ایرم بگم تمامش کنم، در مقابل این احتمالی که آقای صد میدن، حالا دیگه فکرش بکنم بعد اون رو بگم، الجهت و ثانیه ان الاستصحاب حل اجری به لحاظ حال صلات جاری شده به لحاظ حال نماز او به لحاظ حال سؤال و توضیح ذلك ان قوله فرعیت فیه ان کان ظاهرا فی رؤیت نفس ما فحث عنه سابقا، یعنی فرعیته فیه باشه، فلا معنا لاجراء الاستصحاب فعلا کما ان قوله فنظرت فلم ار شیئا اذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفعل، فلا معنى لجريان حال الاستصحاب حال الصلاه، چون با یقین خونده دیگه شک نیست که استصحاب جاری کنه، و صحیح انه لا موجب لحمل قوله فرعيت فيه على رؤيه ما يعلم بالسبقه فان هذه عنايه اضافيه تحتاج الى قرينه عند تعلق الغرض بافادته، مولا یک ضمیر یه چیزی باید میآورد، یا میگفت فرعيت فيها یا فرعيت فيه بنفسها، ولا قرينه قرينه نیست، بل حسب المفعول بدلا عن جعله ضمیرا راجعا الى النجاسه المعهود ذکرها سابقا یشهد لعدم افتراض اليقین بالسبب، ای که امام آمده اینجا در واقع مفعول رو حذف کرده، مولا اینجا میتونست بگه که فرعیت هوفی، درست شد؟ دیگه مفعول رو حذف کرده به جایی که یک ضمیری بیاره که راجعا الى النجاسه المعهود ذکرها باشه، فرعیت هوفی باید بگه یشهد لعدم افتراض اليقین بالسبب، یعنی فرعید این نجاستی که دیگه نمیدونم همون نجاست هست یا نیست، و علیه فل استصحاب و جارن به لحاظ حال سؤال، یه معیدی هم ذکر میکنن، معیدشی که احتمال او طرفش هم بعید نیست، و یعید ذالک ان قوله فنظرت فلم ار شیئا و ان لم یکن له ظهور فی حصول الیقین، ظهور در یقین نداره، ولکن او لیس له ظهور فی خلاف ذالک، در خلافش هم ظهور نداره، لان افادت حصولی به مثل هذا اللسان عرفیه، همون که عرض کردم گشتم هیچ چی پیدا نکردم، فکیف یمکن تحمیل السائل افتراض شک حال الصلات و افتاءه به جریان الاستصحاب اینها، چگونه میخوام بگیم که سائل در واقع فرضش که در حال نماز کرده و امام میخوان استصحاب با حال نماز بگن،
ولیسه فی المقابل، یک مشکلی فی المقابل وجود داره، این مشکل 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 کنی نمیشه حلش کنی. او هم ایه که اگه فرض شما ایه که در وسط در حال نماز شما میگه استصحاب بلحاظ چیه؟ استصحاب بلحاظ از کنم خدمت شما حال سؤاله، درست شد؟ بلحاظ حال سؤاله یعنی در چی؟ یعنی این بنده خدا نماز خوانده، وقتی نماز تمام شده برای شک حاصل شده که این نمازه رو با طهارت خوانده یا با طهارت نخوانده بعد از نماز، درست شد؟ خب اگر کسی بعد از نماز برای شک حاصل بشه، خب چی استبعاد داره که مولا فرض بگه که آقا این شکی که بعد از نماز برای تو ایجاد شده، این شک موجب بطلان نماز تو نمیشه. راوی باید در اینجا چیز بکنه، زاره در اینجا باید بدی بگی اصل حکم شما بغضش بزنه، نماز رو که با یقین به طهارت خونده بعد از نماز برای شک حاصل شده، حسب شما نماز صحیحه دیگه. اینکه فل مزالک نداره، اینکه دیگه تعجب بکنه نداره. این کسی که داره تعجب میکنه فرضش در اینه که یقین نبوده که آمده همچی فرض رو مطرح کرده، یه دفعه داره شک میکنه. و لیسه فی مقابل تنزیل روایه علی اجراء الاستصحاب به لحاظ حال سؤال الا استبعاد و استقراب ضراره من الحکم به صحت صلاتی نیزه، که خیلی براش بعیده که حکم به صحت نماز شما دادی. لان فرض ذلک، فرض صحت نماز در اینجا خب فرض و عدم العلم به سبب نجاسه است، یعنی من یقین پیدا نمی کنم که قبلش نجسه. فعیو استبعاد فی ایحکم به عدم اعادت صلات لا یعلم به وضوع آهام عن نجاسه، چی استبعادیه که امام حکم میکنه که نماز صحیح نیست، نماز صحیح نیست که لا یعلم به وضوع آها، ببخشید نماز صحیح اعاده لازم نیست در صورت که لا یعلم به وضوع آهام عن نجاسه، تو که علم نداری در نجاسه با شک بودی. مشکل دراره ایه که گویا دراره فرعی تو فیه داره میگه که تعجب میکنه، میگه بابا خودم میدونم که نماز با نجاست خوندم، چرا شما میگی صحیحه؟ اگر فرعی تو فیه، فرعی تو فیه نیست، دراره یعنی شک داره که نمازش با صحت خوندی یا نه، چون ممکنه این نجاسته نجاست رتبه تریا باشه دیگه، پس شک داره که نماز با نجاست خوندی یا نه. ما میگن نماز با شک ولش کن، با شک صحیحه، میگه دیگه فل مزاله نداره، خب با شک امام مختار صحیحه. پس فرض داره یه که فرعی توفی، آقا من یقین دارم نماز با نجاست خوندم، چجوری شما میگی نماز صحیحه؟ بعد از تعلیل میاره. خوب دقت کردید؟
اگر اون نظر تو رو ما
میگیم
که یقین حاصل
نشده،
یا من درست
نگشتم،
اونی که آنه مهمه نه، باید این باید دیگه از اجمال در بگیم این قبیلیه
چه
که اون نظر تو
یقین
نبوده، این نظر تو
شکل نه. حالا مشکلی که ما به لحاظ اگر این باشه، اگر این رو زور بکنیم قبیلیه میشه که او هم شک میشه، درست؟ همین اگر بگیم استبعاد داره روایت به لحاظ حال سوال نباشه، نمیشه که به لحاظ حال سوال گفتیم نیست، اگه به لحاظ حال سوال نباشه حتما به لحاظ حال صلات هست، نمیشه بگه که استصحاب جاری نیست، ولی او به خاطر ظهور کلام در اجمال نیست، یعنی ظهور برای او درست آره، این به خاطر قرینه خارجی حملش میکنه برای او، ولی اینجا بحث استظهاره، میگه چجوری میخواد درست کنی. فل استبعاد المذکور قرانتون علی ان المفروض حصول الیقین للسائل بعد صلات بسبب نجاسه، یقین کرده که از قبل نجس بوده، و من هنا استقرب الحكم بصحتها، و هذا یعنی ان اجراء الاستصحاب انما يكون بلحاظ حال الصلاه لا حال الصلاه، ولیکن ممکنه رد علا حاضر استقال، یک احتمالی میدن آیی سعد خودشونم بدن چی به دلشون نمیچسبه، که میگن آقا اصلا شاید سؤال زراره به این خاطر نبوده، زراره سؤالش به خاطر این بوده که ذهنش مشروب به این بوده که وقتی احتمال نجاست میده، همین ظن به عدمی که از فرض حاصل شده این مستقر برای نمازه، درست شد؟ و این ظنش زائل شد دیگه، چون نجاست رو پیده کرد بعد از نماز دیگه، چون فرض میذاشیم که بعد از نماز یقین حاصل کرد، همین که بعد از نماز این ظن حاصل شده، این ظن زائل شده و برای شک حاصل شده، این باعث شده که برایش خیلی سوال بشه. زراره مترقبش بودش که امام به همچین صلاتی که ظن ازش حاصل شده اکتفا نکنن، امام گفتن که نه این نماز صحیح، خب برای سوال شد که چجوری میشه، ما با ظن به اصابه میخواستیم، ظن به اصابه خودش او عدم وجدان بعد از ظن به اصابه خودش کافیه برای صحت نماز، چرا شما آمدید؟ این خودش باعث شده که این احتمال رو زاره میده، و به خاطر این شبهه چیزی که در ذهن زراره بوده، امام علیه السلام آمدن گفتن که آمده سوال کردی که نه چرا اینجوریه، نه به خاطر اینکه فرضش فرض یقینه. یه احتمال یه احتمال آیستد میدن، میگن اگه رو بپذیریم باید بپذیریم، ولی اگه نپذیریم که به نظر ما نسبت به زراره که فقیه احتمال خیلی احتمال معتدل بهایی نیست، واقعا چاره نیست، این استبعاد قرینه میشه که اصلا مراد صحاب به لحاظ حال اصلا خدمت شما صلاته نه به لحاظ حال سؤال. فرضم اینه که نماز خونده بعد نماز براش یقین حاصل شده که این اجازته همون اجازته رضا به لحاظ فرض سؤال. ولیکن ممکن رد علی حاضر استبعاد به انه لا یمتنع یکون ذهن و ضراره مشوبن. یه شبهه داشته، شبهه چی بوده؟ به ان المسبق للصلات مع احتمال نجاسه، اینکه انسان با احتمال نجاست میتونه نماز بخونه، از ذن و به عدم نجاسته که الحاصل من الفحصه و حیث ان هذا الذن یزول به وجدان النجاسه، وقتی نجاست پیدا شد این ذن زائل شد بعد از صلات. الان نحو یحتمل سبقها به گونه ای که بله، و حیث حاضرن یزولو به وجدان نجاسه بعد سلات علا نحوین یحتمل و سبقها، این زن زائل شد چون احتمال میدیم این نجاستی که پیدا کردیم سابقا بوده، کان ضراره یترقب ایلا یکتفی به سلات الواقع ایلا یکتفا، احتمال میداد که امام اکتفا نشه به این نمازی، نمازه باطل باشه، لذا سوال کرد که چرا نمازه صحیحه، پس فرض عقل نشد، این شبهه ذهنی داره باعث شد که جلو کار رو بگیره. فا این تمام آزا اگر همچه استثهایی رو پذیرفتی حاضر رد فهو و الا شبهه شبهه قویه، ثبت تنزیل و روایه علا اجراء استثها به لحاظ حال از صلات و یسر کلامی نیزن الى الجهت الثالثه که جلسه بعد بررسی بکنی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.